الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در طائفه دوم از روایات شیخ انصاری فرمودند که از روایات استفاده می شود که خلوت مرد با زن اجنبیه حرام است، جهت حرمت این است که تهییج و شهوت به نامحرم و تهییج و شهوه به نامحرم حرام است. تشبیه هم مثل این عنوان است، سبب تهییج و شهوه به نامحرم است، او هم حرام است. عرض کردیم اینجا ابتداعا سربسته باید بحث کبروی رو مطرح کنیم. آیا خلوت مرد با زن اجنبیه حرام است یا حرام نیست؟ حداقل دو نظریه در بین فقها موجود است. یک نظریه این است که عنوان خلوت الرجل بالمرأة الاجنبیه مطلقا حرام است، چه علم به تحقق فساد داشته باشه یا علم به تحقق فساد نداشته باشه، احتمال فساد بده یا احتمال فساد ندهد، عنوان خلوت الرجل بالاجنبیه حرام است. فقهایی مثل مرحوم علامه حلی و مثل شهید سامی در مسالک قائل به این نظریه هستند. لذا مرحوم شهید سامی یه عبارتی دارد، می فرماید آن چه که کثیر قلیل بله کثیرش مسکر است در باب خمر. این مطلقا حرامه ولو قلیلش. یک لیوان خمر که مستی میاره، حکمتی که خمر حرامه مستی است، لذا یک قطرش هم حرام است ولو مستی نیاورد. بعد تشبیه میکنند همانند خلوت الرجل بالمرأة، که می فرماین مثلا حالا غالبا چنین مفضی به فساد میشه، مطلقا حرامه ولو در موردی افضاء به فساد هم نداشته باشه. یک نظر. نظر دوم، جمعی از فقها و منهم صاحب جواهر معتقدند عنوان خلوت الرجل بالمرأه به شریعه حرام نیست، فوقش این عنوان مکروهه. بله این روشن است که اگر این عنوان یک عنوان حرام دیگری بر او منطبق باشد، مثلا فرض کنید علم دارد به این که منجر به زنا میشه این مسئله، اون وقت حرامه. لکن خود عنوان خلوت الرجل مع المرأة الاجنبیه حرام نیست. بیانی دارند صاحب جواهر در جلد 32 جواهر کتاب طلاق، در ذیل مبحث طلاق رجعی، آنجا که برخی از فقها مثل شهید ثانی فرمودن خلوت مرد با همسر مطلقه رجعیش هم حرام است، بدین مناسبت صاحب جواهر وارد میشن اصل این مسئله رو مورد بررسی قرار میدن که آیا خلوت الرجل بالمرأة الاجنبیه حکمش چیست. روایات باب رو که هم شیخ انصاری در مکاسب ذکر کردن، ما هم اشاره کردیم، صاحب جواهر میارن روایات رو مطرح میکنن و 4 مطلب دارن. مطلب اول میفرماین لسان این روایات لسان حرمت نیست، بلکه لسان کراهت است. صاحب جواهری رو در مواردی در جواهر تکرار میکنن که آقا لسان لسان کراهت، لسان لسان حرمت نیست. حالا بعد بررسی میکنیم ببینیم یعنی چی قابل اثبات این نکته یا قابل اثبات نیست. یک نکته میفرمان لسان این روایات لسان حرمت نیست. نکته دوم شهرت محقق هم که فقها ها فتوا بدن که حرام است خلوت با اجنبیه، که چون صاحب جواهر به شهرت وقتی شهرت قدمایی است معتنیست خودش، می فرماید شهرت فتواییه هم شهرت محققه در مسئله وجود نداره. که مشهور فقها ها قائل به حرمت باشن. نکته سوم ادعا میکنم سیره قطعیه بین متشرع داریم بر خلوت مرد با زن نامحرم، سیره قطعیه. دیروز هم عرض کردم عبارت های صاحب جواهر رو ببینید مطالعه بکنید. می فرمان سیره قطعیه داریم عمل متشرعه بر این که خلوت مرد با زن نامحرم عیبی نداره. حالا بعد مصداق سیره رو باز اشاره میکنیم، نقد میکنیم، بحث میکنیم از کجا این سیره رو ایشون حدس زدن و درسته یا نه رو بعد تحلیل میکنیم. اینم نکته سوم. نکته چهارم میفرمایند بعضی از نصوص و روایات هم داریم که دلالت میکند بر جواز خلوت الرجل مع المرأة الاجنبیه. مقصودشون بعضی از روایاتی است که در باب حج داریم. یک اختلاف دامنه‌دار بین مکتب تشیع و مکتب خلفاست در این که آیا سفر زن بدون محرم جایز است یا جایز نیست. قاطبه فقها عامه از همه نحله هاشون میگن سفر زن بدون محرم حرام است. از جمله میگن اگر زنی استطاعت مالی و طریقی برای حج داره، محرمی نداره همراهش به حج بره. شوهرش میگه من که مستطیع نیستم، من نمیام. برادرش میگه من مستطیع نیستم، منم نمیام. محرمی نداره. علمای اهل سنت میگوین این زن مستطیع نیست و حج ازش ساقط. در مقابل روایات مکتب اهل بیت میگه سفر زن بدون محرم مشکلی نداره اگه ایمن است. بعد تو بعضی از روایاتم حالا عبارت چه بعد میخونیم که مثلا عیبی نداره خب با مرد نامحرم بره سفر. ان المؤمن مؤمن ولی المؤمن، چه عیب داره سفر بره؟ صاحب جواهر میفرماید خب در سفر معمولا خلوت الرجل بالمرأه اتفاق میفته، و ائمه مطلقا اجازه دادن، فرمودن بره این زن نامحرم با مردای نامحرم سفر بره، ولی او مستلزم خلوت الرجل بالمرأه باشه. لذا از این گونه روایات کن صاحب جواهر استفاده جواز کرده. و بعد در پایان می فرماین حالا به این عبارت قریب به این مضمون که بعض من قارب عصرنا ادعای اجماع یا شهرت بر حرمت خلوت با زن اجنبیه دارن، این ادعا لا تورث الفقیه الماهر ظنن به مثل هذا الحکم. فقیه ماهر وقتی ادله رو میبینه این ادعای اجماع و شهرت باعث نمیشه حتی ظن به این حرمت پیدا کنه. الذی تنافیه سیرت القطعیه، آنچنان حرمتی که سیره قطعیه مخالفشه. بل جمله من النصوص الداله علی صحبت غیر المحرم فی الحج و غیره لان المؤمنه ولی المؤمنه. این خلاصه کلام صاحب جواهر. ولی اونا که روشنه دیگه، مستلزم خطر نباید باشه، ولا بر مردش هم اگر خطر باشه حج مستطیع برای حج نمیشه، اونا روشنه. ایمن باشه از جهات دیگه بالاخره عیب نداره برم. این خلاصه کلام صاحب جواهر که میفرماید روایات لسانش کراهت است، شهرت هم نداریم، ادله دال بر جواز هم داریم، پس باید فقیه ماهر اینجوری بگه خلوت الرجل بالمرأة الاجنبیه مکروه، فوقش فتوا به کراهت بده. خب عرض میکنم که ببینید باز این بحث خلوت با اجنبیه فروعات زیادی داره، ما نه فرصت داریم وارد اون فروعات بشیم، ما فقط به طور کبرای کلیش اشاره کنیم، یه بررسی بکنیم، بعد ببینیم تشبیه با او چگونه است. و الا الان قبل از جلسه به بعضی از دوستان میگفتم اصلا خلوت یعنی چی، و اگر کسی به حرمت برسه باید همه این جزئیات رو بحث کنه. اصلا خلوت به مازا یتحقق، این که یک غرفه باشد که لا یمکن و لا یتمکن الغیر من وصوله، خلوت اینه. آیا اگه بچه ممیزی باشه صدق خلوت میکنه بازم یا صدق خلوت نمیکنه؟ دو زن با یک مرد در یک اتاق باشن بازم صدق خلوت میکنه یا نمیکنه؟ امروز اگر زن و مردی سوار آسانسور شدن آیا صدق خلوت الرجل بالمرأة الاجنبیه میکنه؟ فورا باید مرد یا زن خارج بشه از آسانسور. آیا اتومبیل رانند تاکسی تلفنی گرفته خانم میخواد جایی بره، تو تاکسی تلفنی نشسته، خلوت الرجل بالمرأة الاجنبیه صدق میکنه؟ بر مرد حرامه، بر زن حرامه یا نه؟ آیا فضای مجازی صدق خلوت الرجل بالمرأة میکنه موضوعا یا ملاکا یا نه؟ فضاهای مجازی اشتراکی نه، فضاهای مجازی اختصاصی، بی پی آ مثلا، پی وی آ. آیا اگر تو پی وی زنی با مردی مکالمه میکنه، گفتگو میکنه، این فضای اختصاصیه. کسی که ان حق ورود به این فضا رو نداره اگر او رمزهاشو نداشته باشه، آیا صدق میکنه اینجا خلوت الرجل؟ اینا بحثایی است که ذیل این بحث باید در جای خودش مطرح بشه. ما الان به عنوان کبرای بحث تشبیه اول به جمله سربسته ایره بحث کنیم، سربسته، بعدم ببینیم تشبیه چجوره، جزئیاتش هم با اعلام فحولی که میخوان رساله بنویسن مرتب میان میگن آ رساله سطح چند، مقلدین منتظرن، میخوان بالاخره مقلدین کارشون راحت کنن. بله جزئیات اینا رو اونجا دیگه. خب عرض کنم که ادامه بررسی، اجازه بدید انشالله روز شنبه به مناسبت این که فردا سال روز شهادت آقا امام صادق علیه السلام هست، عرائض مختصری رو چند دقیقه عرائضی رو عرض کنم و انشالله دیگه ادامه بحث برای روز شنبه باشه که چهارشنبه هم عرض کردیم تعطیل. عرض میکنم که حالا این بحث مطرح هم کردیم گاهی قسمت هاییشو در حدی که فرصت باشه. خب در دوران امامت ائمه 11 گانه ما تا حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، از طولانی ترین و حساس ترین دوره های امامت ائمه ما دوران امامت امام صادق علیه السلام است. در ابعاد مختلف باید به این دوران پرداخته بشه، سیاسی، اجتماعی، بعد علمی، نقش عمده‌ای که حضرت امام صادق علیه السلام در پیشبرد علوم مختلف و زمینه‌های مختلف، تفکر اسلامی، صیانت و حفاظت و پالایش از تفکر اسلامی داشتن، اینا بحث‌های عمده‌ای است که باید مطرح بشه. ابتدا اشاره‌ای می‌کنم که خب برخی از تراجم نویسان مکتب خلفا که پیرو به تفکر اموی هستن، متاسفانه در نوشته هاشون به این مسئله نمی پردازن. اشاره کردم یه وقتی مثل ابن کثیر که در تاریخش از بعضی از شخصیت های کم ارزش صفحاتی رو در شرح حالشون می نویسه، وقتی به حوادث سال 148 هجری می رسه یک کلمه و فیها مات الامام جعفر الصادق، همین قد یک کلمه. البته در مقابل داریم بعضی از شخصیت های با انصافی که خوب به تحلیل جایگاه امام صادق پرداختن، که من به مناسبت به دو نفرشون که شاید کمتر تو کتاب ها ببینید اشاره میکنم. اول دکتر حامد حفنی داوود، استاد ادب عربی علوم اسلامی دانشگاه قاهره، الجزائر، دانشگاه های دیگر. ایشون عبارتی داره میگه مدت 20 سال من در تاریخ تشریع اسلامی و علوم دینی مطالعه میکردم، به شخصیت عظیمی در فقه اسلامی، فکر اسلامی، جوانب اخلاقی پی بردم که قابل قیاس با دیگران نیست و او الامام سلیل النبوت سلیل البیت النبوی الامام جعفر الصادق علیه السلام است و من دست نوشته هایی دارم و دوست دارم کتابی بنویسم تحت این عنوان، جعفر الصادق امام العلماء الربانیین و اول المبعوثین من المجددین. حالا شخصیت علمی که تحت تأثیر افکار آقا امام صادق علیه السلام که قرار میگیره با افکار اندیشمندان شیعه آشنا میشه، تقریزهای جالبی بر کتب شیعه داره که او تقریزها جالب توجه این عالم سنی، از جمله تقریزش بر الامام الصادق و المذاهب الاربعه از اسد هیدر، از جمله تقریزش بر عبدالله ابن سبای علامه عسکری، تفسیر مرحوم شبر، المراجعات مرحوم شرف الدین، عقاید الامامیه. جالب، همه این تقریزهای خودش رو در یک کتاب 200 صفحه‌ای جمع کرده که اسم اون کتاب اینه، نظرات فی الکتب الخالده. از این کتب شیعه به الکتب الخالده اسم میبره، کتابهای جاویدان، نگاه ها در رابطه با این کتابهای جاویدان. این نگاهش به امام صادقه که جالب. شخصیت دومی که خب آدم بسیار عجیبی بود، شاید 3 سال 4 ساله ایشون فوت کرده، مرحوم دکتر عدمرداش العقالی یا عقیلی. یه وقتی از ایشون من نکاتی رو گفتم، عضو مجلس شورای مصر، مشاور حقوقی حسنی مبارک رئیس جمهور مصر، مشاور حقوقی ملک فهد پادشاه عربستان سعودی. یک قضیه قضایای جالبی داره، یه وقت راجع به دعای عرفه و شنیدنش دعای عرفه و جذب به تشیع مطالبی گفتم. یه وقتی ازش در خارج از کشور پرسیدم، از خودش بهش گفتم اون لحظه اولی که اصلا توجه کردی چون شیعه شد و صدها نفر از نخبگان جهان اسلام رو ایشون به مذهب تشیع آورد. جالبم بود، بگو من اصلا تبلیغ نمی کنم کسی بیاد شیعه بشه به هیچ وقت، و خوب روش خوبی هم از درستم همینه. گفت من حقایق این مکتب رو بیان میکنم، که حقایق رو که توضیح میدم قلوب و افکار جالبی میان جذب این مکتب میشه. حالا وقتی هم که شیعه شده بود در مصر، خودش گفت حسنی مبارک منو خواست، گفت شیعه نشده بودی موج تشیع در مصر ایجاد شده بود، حالا که تو شیعه شدی اگر بفهمم در این زمینه قدمی برداشتی سر از تنت جدا می‌کنم. چون گفت من تقیه کردم، نه من کاری نمی کنم، کی گفته تشیع؟ بعدم آمد لندن و مؤسسه تحقیقاتی جالبی نسبت به تشیع داشت، آدم بسیار اهل مطالعه ای. ازش پرسیدم اون لحظه اولی که اصلا تو این فکر افتادی که مکتب تشیع و مطالعه در این زمینه، گفت سوال لطیفی است، از من کسی نپرسید. به حال تعبیر به نظرم این بود، کسی از من نپرسیده این سوال رو داره. بعد گفت من دکترای حقوق میگرفته بودم، وکیل بودم، کارورزی میرفتم در دادگاه های مصر، مسیحیان قبطی مصری، مسیحیان ارتدوکس، اینا در طلاق خیلی مشکل دارن، چیزی رو با عنوان طلاق به رسمیت نمیشناسن مگر اینکه مرد بیاد ادعا کنه زن عمل زشتی انجام داده، این عمل رو خوب ترسیم کنه، زنم تایید کنه، اون وقت ممکنه اجازه طلاق بهش بده. گفت در یک دادگاهی شرکت کردیم، مرد و زن قبطی آمده بودن و برای که از هم طلاق بگیرن در مرعا و منظر دادگاه خانواده های اینا نشسته بودن، شروع کردن، این مرد شروع کرد توضیح دادن پیش قاضی، زنم فلان شب اینجوری چه کار کرد چجوری، زنم سرش انداخته پایین عرقاشو پاک میکرد. قاضی از زن پرسید که خود درسته؟ گفت آره درسته. گفت من خیلی ناراحت شدم، خطاب به وکیل یا چشیشی که اونجا بود، گفتم که شما واقعا راه دیگری تو مذهبتون مکتبتون ندارید برای جدایی زن از مرد که باید به این وضعیت برسن این بیچاره ها و اینجور آبرو خودشونو ببرن برای جدایی؟
گفت تا اینو گفتم، گفت شما مسلمان ها دیگه چی میگید؟ شما چی میگید؟ شما که مرد تو قهوه خانه نشسته پاهاشو دراز کرده، زن میاد به مرد میگه مهمون داریم پاشو بیا خونه، مرد اگر شما در فقهتون میگید مرد اگر پاشو دراز کنه انگشت شست پاشو حرکت بده به قصد طلاق، طلاق واقع شده است، نه اشهادی میخواد نه هیچی، اون زن باید همونجا بره به خانه شوهرش. شما باز به ما نقد میکنید؟ دکتر عبدالمرداش گفت وقتی این رو من شنیدم خیلی شکسته شدم، رفتم پیش استادم شیخ ابو زهره، عالم بزرگ دانشگاه الازهر مصر که الامام صادق هم نوشته. رفتم پیش استادم گفتم یا استاد همچی برخوردی کردم با مسیحی ها، همچی گفتن، واقعا ما هم وضع فقهمون خوب نیستیم. گفت ابو زهره یک نگاهی به من کرد، گفت برو فقه امام صادق رو مطالعه کن، لو کان الامر بیدی لما جاوست فی القضاء والفتیا مذهب الامام صادق. گفت شیخ ابو زهره گفت عالم بزرگ مصری، اگر قضا و افتا به دست من بود من از مذهب امام صادق نمی گذشتم. آقای دکتر عبدالمرداش گفت اولین باری که من مذهب امام صادق شنیدم. عجب، حتی دارم مطالعه کنم مذهب امام صادق. خب یک نکاتی نوشته بودم دیگه، حالا این مقدمه بود گذشت دیگه، اجازه بدید اگر فرصت آخری باشه وارد بشیم در تحلیل زندگانی امام صادق علیه السلام. محورهایی رو میخواستم اشاره کنم، فرصت نیست. شهادت آقا رو به آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف مراجع معظم تقدیر جمع حاضر تسلیت عرض میکنم. انشاءالله دوستان اگر فرصتی داشته باشن، حالا این در این 3-4 روز تعطیلی فضا فراهم باشه برای تبلیغ مذهب به هر شکلش، بالاخره به عنوان وظیفه حتمی و اصلی ما شمرده می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا اینم باز در پایان این بحث باید بحث کنیم، آیا این عنوان هم وجوب ستر میاره هم حرمت و نظر میاره یا نه فقط حرمت و نظر میاره وجوب و ستر نمیاره؟ در پایان اشاره میکنیم این توائف روایات رو بخونیم. نه اگر همونجا اگر زنی اطمینان عقلایی داشت که صورتش خیلی زیباست، اطمینان عقلایی داشت که صورتشو باز بگذاره، مرد نامحرم به ریبه یا قصد و شهوه به صورتش نگاه میکنه، آیون چی میگن؟ میگن واجبه بپوشن. بله بله بله، بلا شبه بلا شبه. نخوندیم که حرمت نظر ملازمه داره از سید صاحب حرمت در زنها و وجوب تستر؟ نهایت اینا ریزکاری داره، عرض کردم دیگه، حالا ما فقط اون کبرای کلی اینا رو میخواییم بگیم و آیا تشبیه مثل اینا هست یا نه. هر کدوم از اینه که حالا دوستان دیگه هم احتمالاتی منه، هر کدوم بحث داره، باید جای خودش بحث کرد. لذا همون پیشنهادی که داشتم احکام و نظر به شریعه الاسلامیه، یه بار یه عنوان بشه، نه تو طلاق رجیم یه قسمتایش بحث کنیم، تو کتاب و صلات در سطر و مرعی قسمتایش بحث کنیم، در کتاب و نکاح بحث کنیم، اینا همه بعضیش هم مثلا مقبول عنه بحث نکنیم، اینا یک جا باید جمع بشه، همه این جزئیاتش هم بحث بشه.
با جمع
خیلی خوب برسیم، حالا ما هم تحلیل میکنیم برسیم اصلا ببینیم، حالا صبر کنیم باشه که ما فعلا از حدس و جواهر رو گفتیم در نقدم وارد بشیم.
بله
اینم به علام و یبدوشا در کل جواهر فکر میکنم 5 یا 6 جا صاحب جواهر این عبارت رو داره. این که عرض میکنم منهج شناسی بشه جواهر یا مدل فقهی برخی از بزرگان، یکی از بحثا همینه. این تعبیر صاحب جواهر که میگه لسان این روایات لسان کراهته یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه ببینید اصلا بقیه دلائل، نه شما عبارت شونه گفتم مطالعه کنید و هیچ کاری نداره. قبل از این که وارد بقیه ادله مجوز اینا بشه میگه لسان این روایات لسان کراهته. یعنی میخواید بگید شما چون تعارض دیده مثلا بین روایات مجوزه و روایات نافیه، خب این تعبیر غلطه، بگه لسان کراهت. لسان کراهت نیست، جمع عرفی میگه کراهت، چون میگه لسان کراهت. یعنی چی لسان کراهت؟ لسان کراهت یعنی چی؟
این روایت هست ابو بکر به یه خانمی قرآن در معروف داره
ما نکردن که خب حالا ببینید سندش چجوره. آیا ظهور در خلوت الرجل بالمرأه داره روایه؟ ظهور در این معنا نداره. آیا مکان مستاق خلوت بوده؟ یه کسی تو خونه خودش یه فضای بازی داره، یه قسمتی میگه بیا اینجا بشین، همه میتونن رفت آمد کنن. از کجا معلوم؟ حتما اون مورد اون فضای خلوتی بوده است که لا یتمکن الاخر من المشی الیه مثلا. یه از کجا؟ از کجا استفاده بود؟ بله حالا فل جمله سربسته ما نسبت به کلمات صاحب جواهر یک اشاره خواهیم کرد و بعد یه کبرا برامون فل جمله روشن بشه، ببینیم تشبیبم چجور میشه. خب ببینید ادله رو میخواید اگر اطلاق بگیریم، ببینید نگاه شهید ثانی رو ببینید، وقتی این عنوان رو عنوان حرام میدونه حتی برای زن مطلقه رجعیه، یا عجیبا زن مطلقه رجعیه ای که مرد حق داره دست بزنه بهش و این دست زدن مدلول التزامیش گذشته، حق داره باهاش مباشرت بکنه و این مدلول التزامیش این حتی وقت مباشرت بکنه در مرعا و منظر چه که معنا نداره. نه مدلول التزامی اونا اینه که میتونه. شهید ثانی که وقتی میگه این عنوان مطلقا حرامه، میگه مطلقه رجعی هم نباید خلوت کنه با من. آیا اینه واقعا از این روایات استفاده میشه؟ چی بگیم نسبت به این روایات؟ حالا یه تحلیلی ما اشاره میکنیم تا ببینیم. با اطلاق داره شهید میگه مطلقا خلوت با اجنبیه درست نیست. ببینید حالا اگر که همین، اگر هنوز دو دل مردد رجوع کنه یا نه قصد رجوع نداره، اینجا چه جوری؟ ببین نمیشه تقیید کرد. حرف شهید رو تو مسالک ببینید، حرف علامه رو تو قواعد ببینید، اینا خوبه یک احتمالات عقلایی آدم برای توجیه مطلب درست کنه، ولی ظاهر عبارت شد یخالف این احتمالات. بله دیگه، یعنی قصدم بله بله بعضی همین رو میگن تو بعضی یه تأمل، ولی جمع کثیری میگن بله اصلا مدلول التزامیش رجوع.
مدلول التزامی عمل رجوع این مدلول قصد
نه نه بعضی همینه دارن بعضی همینه بله بله ببینید حالا باید جای خودش بحث کرد که اگر کسی قصدش اینه که دیگه حالا درسته مطلقه رجعیه میخوام مثلا زنا کنم باشه آیا اینم باز داله بر رجوعه یا نه بعضی میگن بله اطلاق بله بازم تحقق رجوع حالا این که بحث باید کرد حالا اونا اونجا دیگه باید بحث کرد جواب داده این قلت قلت کرد کسی قبول داره پاسخ بده اگه نص خاص باشه به نص خاص معتنی باشه اونا دیگه هیچی ما گفتیم مطلقا که نیست مطلقا که قبول نداریم ولی فی بعض صور هست تازه اونم ببینیم تشبیه مختلفه گاهی واقعا از دیدن بیان احیج هست یه توصیفات خاصی میکنه که هستش ممکنه خیلی بعید نیست لذا گفتیم تساوی بینشون نیست تشبیه بین تشبیه و این تعیج و شبه هم خاص مطلق هم نیست که تشبیه مثل آقو باشد ولی فی بعض الموارد یومکه اتفاق بیاد این دو عنوان تشبیه مصداق تهییج الى الحرام باشه تازه این تهییج شهوه الى الحرام هم و توضیح خواهیم داد اون مقدمات قریبش نه مقدمات بعیدش یکی از آقایون دیروز میگو یک کسی مثلا برود یک قرصی بخورد که تهییج و شهوه بشود برای این که برود یک کار منافی عفتی انجام بده مثلا خوردن یه قرص بگیم حرامه یا نه این مقدمه بعیده است مثلا حرام اینا هم حالا بحثایی است که خیلی مختصر در جنبندی بهشون اشاره می کنم
که گرفتن از شما اینا پی دی اف هاش هست اگر بخواهید
نه دیگه آره خیلی پیدا کردیم شما هستش همون همون دکتر محمد علی الباش اون مقدمش که راجع به غدیر اشاره میکنه دیدید شما